صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. صبحانه با خبر اینجاست، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما از راه رسیده که به خودی خود به این معناست که ساعت 7 بامداده. صبح بخیر ایران.
سلام سلام همگی، سلام همگی، سلام ای زندگی، سلام ای زندگی، سلام.
این هم تقدیم به همه شما شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان در سراسر گیتی بود. امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 12 ماه مه سال 2012 میلادی است. الهی روانشاد هستم و در طول 90 دقیقه این برنامه صبحگاهی شما را همراهی خواهم کرد. سپاسگزاریم که هر روز صبح سر وعدگاه حاضر هستید در صبحانه با خبر. اجازه بدید که امروز هم صبحانه با خبر را مثل همیشه با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم کیان معنوی که به همین منظور اینجاست. صبح بخیر کیان.
خانم آقایان با درود فراوان، شامگاه جمعه انفجاری در نزدیکی یک ساختمان دولتی در شهر حلب به وقوع پیوست. بنابر گزارش‌ها انفجار مذکور تلفات جانی در بر نداشته، اما پس از انفجار یک نگهبان بر اثر شلیک گلوله کشته شده است. ساعاتی پیش از این انفجار مقامات سوریه اعلام کرده بودند که یک توطئه حمله انتحاری را در شهر حلب کشف و خونسا کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا جمعه بعد از ظهر گزارش داد نیروهای امنیتی سوریه یک بمبگذار انتحاری را قبل از آن که موفق شود 1200 کیلوگرم مواد منفجره را که در یک وانت جاسازی شده بود منفجر کند به ضرب گلوله کشتند. در همین حال تظاهرات ضد حکومتی نیز روز جمعه در چند شهر سوریه ادامه یافت. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در دمشق، حمص، حما و حلب آتش گشودند که دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. میشل روکارد، نخست وزیر سوسیالیست اسبق فرانسه، بامداد شنبه برای یک دیدار 3 روزه غیر رسمی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه فیگارو، سفر میشل روکارد از سوی وزارت خارجه فرانسه ترتیب داده نشده، اما این روزنامه فرانسوی از قول همراهان روکارد در این سفر خبر داده است که او قرار است با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای دیدار و گفتگو کند. دیدار این چهره سیاسی فرانسوی چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انجام می‌گیرد که در آن فرانسوا اولاند به ریاست جمهوری جدید فرانسه برگزیده شد. فیگارو می‌نویسد به درستی روشن نیست آیا میشل روکارد در این سفر حامی پیامی برای مقامات جمهوری اسلامی است یا نه. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد واشنگتن قصد دارد بار دیگر فروش اسلحه به بحرین را از سر گیرد. بنابراین گزارش، دولت اوباما به کنگره آمریکا گفته است که تسلیحات مذکور جهت افزایش نیروی دفاعی بحرین، تقویت گارد ساحلی، گارد ملی و نیروی هوایی در نظر گرفته شده است. مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در یونان برای سومین بار ظرف یک هفته به شکست انجامید. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از آوانجلوس ونیزلوس، رهبر حزب سوسیالیست یونان، اعلام کرد که وی نتوانسته است رضایت سایر احزاب را برای تشکیل دولت ائتلافی به دست آورد. پیش از این دو حزب دموکراسی نوین و چپ رادیکال نیز که در انتخابات جایگاهی بالاتر از سوسیالیست‌ها به دست آورده بودند برای تشکیل دولت ائتلافی تلاشی ناموفق داشتند. هیچ یک از این احزاب نتوانستند در انتخابات پارلمانی یک شنبه گذشته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را در یونان به دست آورند. روزنامه اسرائیلی ماریف روز جمعه نوشت مقامات دولت اوباما از توافق سران احزاب لیکود و کادیما در اسرائیل نگران هستند. این روزنامه نوشت دولت آمریکا نگران است که این همپیمانی جدید در صحنه سیاست اسرائیل بستر لازم را برای حمله نظامی اسرائیل به ایران در ماه‌های آینده فراهم آورد. روزنامه ماریف از ماه‌های سپتامبر و اکتبر و پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر به عنوان تاریخ یاد کرده است که مقامات آمریکا نگران حمله اسرائیل به ایران هستند. و اینکه وزیر کشور الجزایر اعلام کرد که جبهه آزادی بخش ملی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه این کشور به پیروزی رسیده است.
کیان معنوی گزارش میداد و یکسری میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از صدور حکم شلاق برای یک کاریکاتوریست ایرانی به عنوان اقدام تازه حکومت جمهوری اسلامی برای حمله به آزادی بیان نام برده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با محکوم کردن حکم صادر شده برای محمود شکرایه مجازات او را وحشیانه توصیف کرده است. محمود شکرایه کاریکاتوریست نشریه نامه امیر که به صورت هفته نامه در استان مرکزی منتشر می شود به خاطر کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم از عراق، کمیجان و خنداب به 25 ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم با اعتراض‌های دیگری در خارج و داخل ایران همراه بوده است، از جمله مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی مقیم فرانسه از همکارانش خواسته با کشیدن کاریکاتور نماینده عراق همبستگی خود را با آقای شکرایه نشان دهند. مینا بهارمست در این باره با مانا نیستانی گفتگو داشته و در ابتدا از وی خواسته تا توصیفی از این کاریکاتور به دست دهد.
همون چیزی که واقعا دیده میشه، کاریکاتور نماینده سابق مجلس آقای لطفی نماینده عراق هست در لباس فوتبال که لوح تغییر هم در دستش هست. این کل چیزی است که این کاریکاتور نشون میده و ظاهر باطنش همین هست. بسیار بسیار کار ساده است، بدون اینکه حتی اغراق چندانی در صورت و چهره داشته باشه، برای اینکه کاریکاتور چهره میتونه بسیار بسیار از این اغراق آمیزتر باشه.
توضیحی بدید درباره حرکتی که در اعتراض به این حکم شروع کردید.
طبعا واکنش اینکه کارتونیست نسبت به این قضایا میتونه بده طراحی و کشیدن کارتون هست، ولی فکر کردم که کاش چه خوب میشد که این واکنش حالت جمعی تر و گروهی تر پیدا میکرد، برای اینکه یک کاریکاتوریست به خاطر کارش که کشیدن کاریکاتور باشه و نه به خاطر زیر پا گذاشتن هیچ قانون حکم گرفته. بنابراین از تمام همکارانی که در داخل و خارج کشور کار میکنن و زندگی میکنن خواستم که با رعایت اون چارچوبایی که در داخل کشور باید رعایت بشه فقط چهره خود این آقا رو بکشن تا همدلی کرده باشن آقای شکرایه.
در ایران سابقه کشیدن کاریکاتور سالهاست که وجود داره. گذشته از مورد اهانت، مقررات خاصی هست که باید رعایت بشه؟
این قضیه اهانت یک چیز بسیار مبهم و گنگ و نامشخصی است، اونم مخصوصا در فرهنگ جامعه ایرانی. به راحتی یک حرکت و یک عمل میتونه هنجار شکنی و توهین در حقیقت قلمداد بشه و خیلی سلیقه‌ای هست و خیلی بستگی به فرهنگ و تربیت و خانواده و مسائل دیگه داره. برای همین به اعتقاد من کوپن کاریکاتوریست روزنامه‌نگار برای مرزها رو در حقیقت پشت سر گذاشتن باید بیشتر از این حرفا باشه، برای اینکه اینها شاخک‌های حساس جامعه هستند. قانونی که به طور مشخص وجود داره، من نمیدونم مکتوب یا نامکتوب، در حقیقت ممنوعیت کشیدن روحانی و روحانیت هست، از قدیم هم بوده، در مواردی معدود کشیده شده اما چاپش میتونه بسیار مشکل آفرین باشه. بعد غیر از اون من هیچ چیز دیگه به خاطرم نمیاد در باره کاریکاتور شهره لااقل که مورد من قرار گرفته باشه، کما اینکه این کار همچنان داره انجام میشه و از قدیم هم میشده بعد از انقلاب، چه در نشریاتی مثل گلاغا، چه همشهری، چه الان ماهنامه خطخطی. خیلی از سیاستمداران در حقیقت درجه بالاتر مثل آقای حتی خود آقای احمدی نژاد بارها به قلم طنز کاریکاتوریست‌ها نواخته شدن و مشکلی نبوده. برای من به نظر من این حکم یک جور بدعت بسیار بد هست.
تا اونجا که من به خاطر دارم در دوره آقای احمدی نژاد هم نمایشگاه‌های کاریکاتوری در تهران برگزار شده، مثلا در مورد اسرائیل. چگونه است که نسبت به این کاریکاتور اینقدر حساسیت نشون داده میشه؟
اون که هیچ، برای اینکه اون در واقع کارتون یا در حقیقت کاریکاتور موضوعی هست، اون که جای خود داره. حتی کاریکاتور چهره که الان موضوع در حقیقت جنجال فعلی است، این من بارها و جاهای دیگه به کرات تکرار کردم که در ایران چند بینال و فستیوال مهم، به خصوص فستیوال دو سالانه تهران وجود داره که توسط دولت حمایت میشه و بودجه میگیره و یک بخش جداگانه برای کاریکاتور چهره داره و خیلی ها به خاطر کشیدن کاریکاتور چهره مشاهیر، چه سیاسی و چه سیاسی، چه ایرانی و چه خارجی، در این جشنواره جایزه میگیرن و میان از دست سیاست مداران جایزهشون رو میگیرن یا دولت مردان وزارت فرهنگ و ارشاد در واقع میان از دست اینها جایزه میگیرن. پس این یک جور دوگانگی در ملاک سنجش هست که در یک گوشه ای از کشور به خاطر کشیدن کاریکاتور چهره یک نفر شما مستحق شلاق خوردن جای دیگه ای بهتون جایزه داده میشه.
تا چه حد از درخواست شما برای همدلی نشون دادن با این کاریکاتوریست در ایران استقبال شده؟
استقبال فوق‌العاده‌ای شده برای انتظار من. خیلی خوشحال هستم که از حد در واقع اون دعوتی که من کردم کار گذشته. خیلی الان مشارکت کردن که شاید حتی از منشأ این قضیه و شروع این قضیه خبر نداشته باشن، به صورت خبر شدن از طریق دوستان و دیگر خودشون. من دارم میدم مدام در سایت ها و وبلاگ ها و یا در صفحات فیسبوک داره کارهای آپلود میشه و من خوشحالم که در واقع جریان نبضش داره در الان داره در داخل ایران میتپه. شاید خیلی از این کارتون اصلا با اصول فکری و کاری من در حال حاضر موافقت نداشته باشن، ولی به صورت صنفی دارن به این قضیه نگاه میکنن. این حرکت میتونه به نظر من سرآغاز یک همدلی و همبستگی صنفی خوب بین کاریکاتوریست‌های ایرانی باشه، برای اینکه همیشه فقدان یک تشکیلات و صنف برای کارتونیست‌ها در داخل ایران احساس شده.
مینا بهارمست با مانا نیستانی گفتگو میکرد. و ما عزیزان توجه بفرمایید که محمود احمدی نژاد در سخنانی در مشهد گرانی موجود در ایران را نتیجه توطئه مشترک بدخواهان و ناجوان مردان داخلی و خارجی دانسته و از مردم خواسته تا برای رفع این توطئه یکی دو ماهی کمتر برای خرید به بازار بروند. حالا شما در این باره چه فکر میکنید؟ از دید شما شنونده خوب رادیو فردا عامل گرانی های اخیر را باید کجا جستجو کرد؟ آیا به بازار نرفتن و خرید نکردن مشکل گرانی را از بین میبره؟ نظر و دیدگاه خودتون رو از همین لحظه با ما در میون بگذارید. شماره پیامک گیر ما، پیامک گیر رادیو فردا، 20420-603-87-41-50 603-87-41-50. از دید شما شنونده خوب رادیو فردا عامل گرانی های اخیر را باید کجا جستجو کرد؟ آیا به بازار نرفتن و خرید نکردن مشکل گرانی رو آنچنان که رئیس جمهوری گفتن از بین میبره؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 20420-2211-2212 جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و ما عیناً اون رو دست کم در یک ساعت پیش رو در برنامه صبحانه با خبر و پس از اون در بخش‌های مختلف پخش خواهیم کرد. برای تماس به وسیله سکایپ به شناسه رادیو فردا، با شناسه رادیو فردا تماس بگیرید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و باز هم نوبت به اون میرسه که سری بزنیم به دنیای اقتصاد، اقتصاد و درستکاری. آنچه که به تازگی نظر اقتصاددانان رو به خودش جلب کرده رفتار یک رفتگر بجنوردی هست. این رفتگر کیفی رو که محتویات اون 1 میلیارد تومان ارزش داشته پیدا کرد و اون رو به صاحبش بازگردوند. در یکی دو هفته گذشته این رفتار در رسانه‌های ایران بازتاب‌های زیادی داشت و حالا حتی توجه اقتصاددانان ایرانی رو هم به خودش جلب کرده. به این بهانه به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم. آقای خاوند صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خوان، اصولاً چرا درستکاری این شهروند ایرانی یک رفتار استثنایی و فوق‌العاده تلقی شده؟
در یادداشتی به قلم دکتر علی نقی مشایخی زیر عنوان اخلاق را دریابیم، روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در صفحه اول شماره امروز خودش شنبه 24 اردیبهشت ماه به این ماجرا پرداخته و از جمله می نویسه محتوای کیفی که توسط آقای احمد ربانی پیدا شده 2000 برابر حقوق او بوده یا معادل 167 سال درآمد ماهانه او. چند روز پیش هم دکتر موسی غنی‌نژاد در سرمقاله دنیای اقتصاد به همین موضوع پرداخته بود. اینکه کار احمد ربانی چنین استثنایی و غیر منتظره تلقی شده نشانه فضای حاکم بر جامعه ایرانی است. دکتر مشایخی می نویسه، من نقل می کنم، یک احساس عمومی بین مردم و به خصوص نخبگان آن هست که جامعه از نظر اخلاقی تنزل یا حتی سقوط کرده است و در آن دروغ، تهمت، درویی، چاپلوسی، رشوه، حق‌کشی و بسیاری از رذایل اخلاقی رو به فزونی دارد. پایان نقل قول. و بعد با استناد به همین رویدادهاست که آقای دکتر مشایخی میگوید کار این شهروند بجنوردی تا این اندازه جلب توجه کردیم.
آقای خوان، چرا اقتصاددانان به رفتار اخلاقی این شهروند بجنوردی توجه داشتن و پرداختن و اصولاً بین اخلاق و اقتصاد چه ارتباطی وجود داره؟
پاسخ پرسش شما خانم روانشاد در مورد رابطه بین اخلاق و اقتصاد در یادداشت امروز روزنامه اقتصاد داده شده. دکتر مشایخی در این مورد می نویسه اگر اقتصاد و معیشت مردم نابسامان باشه، اگر در اقتصاد زمینه های رانت جویی و رانت خاری به وجود بیاد، اگر در اثر تورم و بیکاری و فقر خانواده هایی در تأمین حداقل معاش خودشون درمانده شوند، اگر فاصله بین فقیر و غنی زیاد شود، همه این مسائل می تواند اثرات سویی در حوزه اخلاق داشته باشد. به جز اون چیزی که در مطلب دکتر مشایخی گفته شده، پیوند بین اقتصاد و اصول اخلاقی رو در زمینه‌های دیگه هم میشه دید. در جامعه‌ای فاسد و محروم از اصول اخلاقی، فعالیت اقتصادی اصولاً با موانع زیاد روبرو میشه. در حالی که در یک جامعه سالم، حتی منفعت طلبی فردی در خدمت منافع جمعی قرار میگیره.
خب حالا اگر سودجویی یا منفعت طلبی فردی رو نیروی محرکه رفتار اقتصادی به حساب بیاریم، آیا جایی هم برای اخلاق باقی میمونه؟
اگر یک فعال اقتصادی به منافع دراز مدت خودش فکر بکنه، رفتاری رو در پیش میگیره که ایجاد کننده اعتماد باشه. همه مارک های مهمی که به وجود اومدن، مثلا در صنعت اتومبیل سازی یا در صنعت وسایل خانگی یا لباس، بر اعتماد مصرف کننده ها تکیه دارند. یک شرکت تولیدی برای جلب اطمینان مصرف کننده هاش به یک مارک گاهی ده ها سال زحمت میکشه. بدون اعتماد سنگ روی سنگ بند نمیشه. در جوامع محروم از فضای اعتماد، از جمله جامعه ایرانی، درستکاری این شهروند بجنوردی به رویدادی استثنایی تبدیل میشه و ستایش این رویداد ایرانی ها رو امیدوار میکنه که میشود روزی اعتماد رو به جامعه اونها دوباره برگردوند.
آقای خوان، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید. تا نوبت دیگه، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
روز اول هفته شنبه است و البته که باید سری بزنیم به شهرام رفیع‌زاده همکارم تا با هم روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بازتاب اظهارات محمود احمدی نژاد درباره علت گرانی ها در روزنامه های صبح شنبه چه بوده؟
امروز روزنامه‌های رسالت، جهان صنعت، تهران امروز، کیهان شرق، خراسان و دیگر روزنامه‌ها اظهارات آقای احمدی نژاد رو بازتاب دادند. اما نکته مهم این هست که بسیاری از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم، از جمله خود روزنامه کیهان که یکی از روزنامه‌هایی بوده که تاکنون از آقای احمدی نژاد طرفداری می‌کرد، در صفحه نخست خودش اشاره‌ای به اظهارات آقای احمدی نژاد درباره دلیل گرانی‌ها نکرده، اما متن اظهارات ایشون رو در صفحات میانی منتشر کرده. اما دیگر روزنامه‌ها گزارش دادن که آقای احمدی نژاد در مشهد سخنانی گفته که دلیل گرانی‌های اخیر یک توطئه مشترک داخلی و خارجی بوده و بدخواهان و ناجوانمردان در داخل و خارج از کشور در هماهنگی با هم تلاش می‌کنند که دولت رو ضربه بزنن بهش و مانع از اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت بشن. روزنامه تهران امروز در این زمینه نوشته که آقای احمدی نژاد چنان دلگیر بوده و چنان اعتراض داشته به منتقدان سیاست‌های اقتصادی خودش که لبه تیز انتقادات خودش رو متوجه رئیس مجلس آقای علی رالجانی کرده و همچنین در سفر مشهد بیشتر وقت خودش رو به پاسخگویی در این زمینه اختصاص داده. البته روزنامه تهران امروز سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته که توطئه لازم نیست، چرا که همین برخوردهای غیر کارشناسی شما باعث شده که وضعیت تورم و گرانی به این حد برسه. روزنامه شرق هم اظهارات چند نماینده مجلس رو منتشر کرده، از جمله آقای علی بنایی نماینده قم که گفته دولت با ایجاد شبهه میخواد مشکلات اقتصادی رو پنهان بکنه، و همچنین آقای جعفر قادری یک دیگر از نمایندگان مجلس هم به روزنامه شرق گفته که سوء مدیریت دولت اصلی ترین دلیل آشفتگی بازار هست، و روزنامه جهان صنعت هم در سرمقاله خودش نوشته که آقای احمدی نژاد باز هم توطئه‌گران ناشناس رو به عنوان عوامل گرانی معرفی کرده و این در حالی هست که با گذشت 7 سال از دوره ریاست جمهوری ایشون هیچ کسی رو تاکنون به طور مشخص در این زمینه معرفی نکرده.
و در جدول رتبه بندی محیط زیست جهانی ایران 36 پله سقوط کرده.
روزنامه خراسان گزارش مفصلی منتشر کرده در شماره شنبه درباره دلایل سقوط 36 پله‌ای ایران در زمینه محیط زیست. این روزنامه نوشته که چندی پیش شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی در سال 2012 منتشر شده و بر اساس این گزارش ایران در میان 132 کشور جهان با 36 پله سقوط در رتبه 114 قرار گرفته. آقای محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیق جنگل ها و مراتع به روزنامه خراسان گفته که در 2-3 سال اخیر چند اتفاق بسیار تأمل برانگیز در محیط زیست کشور اتفاق افتاده که باعث شده ایران دچار تنزل رتبه بشه، از جمله خشک شدن بخش های دریاچه ارومیه و تبدیل 390 هزار هکتار از اراضی این دریاچه به کویر و همچنین روند فروافت سفره های آب زیرزمینی و فرونشست زمین. آقای درویش تاکید کرده که دلیل اصلی تنزل رتبه ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست عدم در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در برنامه‌های دولتی است.
شهرام، روزنامه‌ها در مورد مرگ 3 کودک خرم‌دره‌ای در یک گردهمایی با حضور یک برنامه‌گردان تلویزیونی چه نوشتند؟
روزنامه های خراسان و جامعه جم این خبر رو منتشر کردن. روزنامه جامعه جم نوشته که در اثر ازدحام جمعیت 4000 نفری در سالونی که ظرفیت 3000 نفر رو داشته و در جریان برگزاری یک برنامه تلویزیونی، این ازدحام باعث شده که 3 کودک 6 و 7 ساله در خرم‌دره جان خودشون رو از دست بدن. این روزنامه اشاره کرده که این برنامه پنجشنبه گذشته برگزار شده و یک مجری مشهور برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی، البته برنامه های کودک به نام خاله شادونه، قرار بود که برنامه اونجا برگزار بکنه و در پایان این برنامه این اتفاق روی داد. رحیم نوریپور فرماندار خرم‌دره اما گفته که ما به عنوان فرمانداری هیچ اطلاعی از برگزاری این مراسم نداشتیم، و البته مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به روزنامه جامعه جمع که روزنامه همین سازمان هست گفتن که ما هم اطلاع نداشتیم و مجری این برنامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم‌دره بوده.
و بپردازیم به تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا بر ورود تماشاگران زن به استادیوم‌ها در ایران.
روزنامه شرق تیتر یک خودش رو در شماره شنبه اختصاص داده به تأکید کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ورود زنان تماشاگر به استادیوم‌های فوتبال در ایران و نوشته که در جریان برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که ایران میزبان اون هست و قرار است در ایران برگزار بشه، کنفدراسیون فوتبال آسیا به مقام‌های ورزشی در ایران تأکید کرده که حتما باید ورود زنان و دختران به استادیوم‌ها آزاد باشه و در غیر این صورت میزبانی از ایران گرفته خواهد شد. روزنامه شرق نوشته که امید میره که با تأکید کنفدراسیون فوتبال آسیا این بار زنان بخت این رو داشته باشن که پس از 3 دهه وارد استادیوم‌های ورزشی بشن و مسابقات فوتبال رو از نزدیک ببینن. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که این دوره از مسابقات در رده نوجوانان برگزار میشه و هنوز تا راهیابی زنان به مسابقات بزرگسالان فوتبال راه درازی در پیش است، چرا که بسیاری از مراجع مذهبی در ایران مخالف ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی هستند و همچنین خود دولت و مقام‌های حکومتی هم تا کنون مانع از ورود زنان به استادیوم‌ها شدند.
خب شهرام، سپاسگزارم. تا فردا صبح و صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
وقت اون رسیده که با هم بریم و ترانه ای بشنویم. ترانه گل من با صدای سیاوش قمیشی.
قرار باشی و سبز گل من تازه بمون، نفسم پیش کش تو جای من زنده بمون، باغ دل بی تو خزون مندلی باش مهربون، تو که از خود منی منو از خودت بدون، غزل و قافیه بی تو همه رنگ انتظاره، این همه شعر و ترانه همه بی عطر و بهاره، موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی نشه پرپرشی عزیزم مهربون گلم نپوسی، برقرار باشی و سبز گل من تازه بمون، نفسم پیش کش تو جای من زنده بمون، باغ دل بی تو خزون مندلی باش مهربون، تو که از خود منی منو از خودت بدون، غزل و قافیه بی تو همه رنگ انتظاره، این همه شعر و ترانه همه بی عطر و بهاره، موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی نشه پرپرشی عزیزم مهربون گلم نپوسی، موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی نشه پرپرشی عزیزم مهربون گلم نپوسی.
محمود احمدی نژاد در سخنانی در مشهد گرانی موجود در ایران را نتیجه توطئه مشترک بدخواهان و ناجوانمردان داخلی و خارجی دانسته و از مردم خواسته تا برای رفع این توطئه یکی دو ماهی کمتر برای خرید به بازار برند. نظر شما شنونده خوب ما در این باره چیست؟ شماره پیامکی ما 20420-603-87-41-50. پیامگیر ما با صدای خودتون پیام بگذارید. 20420-2211-22112. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. در این باره و هر چیز دیگری از آسمان تا ریسمان، صبحانه با خبر و شماره های تماس در اختیار شماست.
این رادیو فرداست
و این دومین بخش از ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبره. کیان معنوی اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده، البته این بار با سرخط خبرها.
تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه در چند شهر سوریه ادامه یافت. به گفته فعالان حقوق بشر، نیروهای امنیتی به سوی تظاهر کنندگان در دمشق، حمص، حما و حلب آتش گشودند که 10 کشته بر جای گذاشت. شامگاه جمعه همچنین انفجاری در نزدیکی یک ساختمان دولتی در شهر حلب به وقوع پیوست، اما تلفاتی در بر نداشت. میشل روکارد نخست وزیر سوسیالیست اسبق فرانسه بامداد شنبه برای یک دیدار سه روزه غیر رسمی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از روزنامه فیگارو، سفر میشل روکارد از سوی وزارت خارجه فرانسه ترتیب داده نشده، اما این روزنامه فرانسوی از قول همراهان روکارد در این سفر خبر داده است که او قرار است با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با انتشار بیانیه خبر داد واشنگتن قصد دارد بار دیگر فروش اسلحه به بحرین را از سر گیرد. بنابراین گزارش، دولت اوباما به کنگره آمریکا گفته است که تسلیحات مذکور جهت افزایش نیروی دفاعی بحرین، تقویت گارد ساحلی، گارد ملی و نیروی هوایی در نظر گرفته شده است. مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در یونان برای سومین بار ظرف یک هفته به شکست انجامید. عفو بین‌الملل روز جمعه صدور حکم شلاق برای کاریکاتوریست ایرانی را محکوم کرد. روزنامه اسرائیلی ماریو روز جمعه نوشت که مقام‌های دولت باراک اوباما از توافق سران احزاب لیکود و کادیما در اسرائیل نگران هستند. این روزنامه نوشت دولت آمریکا نگران است که این همپیمانی جدید در صحنه سیاست اسرائیل بستر لازم را برای حمله نظامی اسرائیل به ایران در ماه‌های آینده آماده کند.
و بریم به سراغ خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. جمعه شب لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم سپاهان اصفهان پایان یافت و پرونده 11مین دوره این مسابقات بسته شد. سپاهان گرچه در آخرین بازی در خانه مقابل تیم ته جدولی مس سرچشمه پیروز نشد و به مساوی بدون گل رضایت داد، ولی با همین مساوی 67 امتیازی شد و بالاتر از دو تیم مدعی دیگر قرار گرفت که هر دو 66 امتیازی اند. تراکتورسازی با یک گل بیشتر نسبت به استقلال دوم است و استقلال در ردیف سوم. این چهارمین قهرمانی تیم سپاهان ظرف 11 سالی است که از عمر لیگ برتر می‌گذرد. تیم‌های سبای قم، نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان چهارم تا ششم شدند. مقام‌های هفتم و هشتم را داماش گیلان و سایپای کرج کسب کردند و تیم‌های مس کرمان، نفت آبادان و راه‌آهن نهم تا یازدهم و پرسپولیس برای نخستین بار در لیگ برتر دوازدهم شد. سپاسی شیراز، فولاد خوزستان و ملوان انزدی جزو تیم‌های پایین جدول به حساب می‌آیند و سه تیم شهرداری تبریز، شاهین بوشهر و مس سرچشمه به دسته یک سقوط کردند و از لیگ برتر خارج شدند. لیگ برتر ایران حدود دو ماه تعطیل خواهد بود و تیم‌ها استراحت خواهند داشت، ولی سپاهان، استقلال و پرسپولیس اینک نگاهشان به دنباله مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا است که سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته پیگیری خواهد شد. اما دیشب در پایان مسابقه سپاهان مس سرچشمه که خارج از اصفهان در فولاد شهر جایی که کارخانه ذوب‌آهن قرار دارد برگزار شد و در حالی که طرفداران تیم سپاهان در اصفهان سرگرم شادی برای پیروزی تیمشان بودند، علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه سپاهان مقابل خبرنگاران در ارتباط با فقر ورزشگاه در اصفهان و نیمه کار ماندن عملیات ساختمانی استادیوم نقش جهان مسئولان کشور را مورد انتقاد قرار داد و این کمکاری را نوعی توهین به جامعه ورزش کشور خواند.
من روی صحبتم با دولت، مجلس و مسئول استان هست. واقعا چرا نقش جهان آماده نمی کنن؟ حالا انشاءالله که لباس سیاسی به صحبتهای ما نبشن. بالاخره این پروژه باید مشخصه که 2 سال، 10 سال، 30 سال، 40 سال بالاخره یکی باید پاسخ باشه و این کار خوبی نیست. واقعا یه توهینه به جامعه ورزش.
علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه سپاهان سپس از مسئولان کشور سوال کرد شهری مثل اصفهان با بیش از 4 میلیون جمعیت باید ورزشگاه 10,000 نفری داشته باشد؟
آقای مسئولین استان، مسئولین دولت، واقعا یک شهری 4 میلیونی باید 10,000 نفری داشته باشه؟ واقعا یه فکر برای نقش جهان بکنی. واقعا یه پروژه آخه باید زمانی داشته باشه، شروعش، پایانش.
وی تهدید کرد اگر ورزشگاه نقش جهان برای سال آینده آماده نشود، تیم سپاهان را به استان دیگری منتقل خواهد کرد. عملیات ساختمانی ورزشگاه 50,000 نفری نقش جهان به علت مشکلات مالی و کمبود بودجه نزدیک 10 سال است که نیمه کاره مانده. نشریه اصفهان فردا چندی پیش درباره این استادیوم نوشت ورزشگاه میلیاردی نقش جهان لانه کلاغ‌ها شده است.
سلام، عامل گرانی‌ها خیانت دولت مردان به بیت المال است. یکی از شنوندگان بدون ذکر نامشون نوشتن. شنونده دیگری نوشتن با سلام و درود فراوان به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، خانم روانشاد لطف کنید آهنگ از آریا آرام نژاد رو واسه ما پخش کنید. در ضمن قهرمانی سپاهان رو به هواداران این تیم بزرگ تبریک میگم. قاسم قاف راننده جرثقیل از فاز 12 کنگان. شنونده دیگری بازم بدون ذکر نام نوشتن این هم یکی دیگه از دروغ‌ها و اتهاماتیه که احمدی نژاد به بقیه وارد میکنه. سلام، صبح بخیر، روز زن و روز مادر رو به شما و مادرم و عشق اول و آخرم مریم تبریک میگم. با تشکر، محمد از زرین شهر. شنونده دیگری نوشتن سلام، خسته نباشید، ما جمعی از شنوندگان همیشگی صبحانه با خبر هستیم. ترانه نقی از شاهین نجفی رو پخش کنید. کامران، سام، مسعود و فریق نوشتن، شاید فروغ یا فاروق منظور بوده، از نروژ. شنونده خوب ما علی نوشته دستتون درد نکنه، همین الان داشتم به خودم میگفتم کاش که یک آهنگ از سیاوش قمیشی میذاشتید که گذاشتید. و فرج سرکوهی با دنیای نشر.
دنیای نشر.
کتاب شکسپیر معاصر ما نوشته یانکات، نظریه پرداز بزرگ لهستانی که با ترجمه روان رضا سرور منتشر شد، از مهمترین آثار در زمینه نقد و نظریه در تئاتر و اجرای معاصر آثار شکسپیر است. حوادث نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر در زمان‌های دور از ما رخ می‌دهند، اما آثار او جذابیت خود را برای نسل‌های پس از او حفظ کرده و بسیاری از مسائل، شخصیت‌ها و درون‌مایه‌های آثار او با ما و جهان ما معاصرند. معاصر کردن شکسپیر یا اجرای نمایشنامه‌های او به شیوه‌ای که مسائل، درون‌مایه‌ها، آدم‌ها و فضاهای این آثار مرز زمان را شکسته، از گذشته به حال فرا خوانده شده و با دوران ما همزمان شوند، از بسترهای مهم خلاقیت هنری در تئاتر و مبحث اصلی کتاب شکسپیر معاصر ماست. کارگردانان بزرگی چون پیتر بروک آثار شکسپیر را چنان اجرا کردند که تماشاگران نه رخدادهایی در گذشته که حوادث، فضا و آدمهای دوران خود را بر صحنه می‌بینند. در این اجراهای خلاق شکسپیر معاصر بر صحنه ظاهر شده و مسائل دوران ما را در آثار خود به تصویر می‌کشد. یانکات که در سال 1914 متولد و در سال 2001 درگذشت، با انتشار کتاب شکسپیر معاصر ما به شهرت جهانی رسید. کات در کشور خود لهستان سالها منتقد ادبی و کارگردان تئاتر بود. در سال 1966 به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه‌های آن دیار به تدریس تئاتر و نقد ادبی پرداخت. کتاب‌های تناول خدایان و گفتگوهای درباره شکسپیر او نیز پیش از این به فارسی ترجمه شدند. کات در کنفرانسی به مناسبت 24مین سال انتشار کتاب شکسپیر معاصر ما درباره معاصر بودن نمایشنامه‌های شکسپیر گفت: معاصر بودن به معنای ارتباط دو زمان است، نخست زمانی که شخصیت‌های نمایش در آن زندگی می‌کنند و دوم زمانی که تماشاگران نمایش در آن می‌زایند. هرگاه در اجرای یک نمایش این دو زمان، زمان نمایش و زمان اجرای نمایش، به یکدیگر مرتبط و بر هم منطبق شوند، شکسپیر معاصر ما پدیدار می‌شود. کتاب شکسپیر معاصر ما در دو فصل و یک پیوست تنظیم شده است. کات در فصل نخست تراژدی ها و در فصل دوم کمدی های شکسپیر و در هر دو فصل انطباق درون مایه ها، شخصیت ها و فضاهای نمایشنامه های او را با مسائل، فضا و شخصیت های معاصر ما توضیح داده و نشان می دهد که در اجرای خلاقانه ریچارد سوم نمایشنامه شکسپیر می تواند مستبد حاکم بر کشور تماشاگر باشد. هاملت به نماد جوانان انقلابی دوران اجرای نمایش بدل شود. فضای جاسوس زده کاخ شاهی شکسپیر می تواند فضای پلیسی سرزمین تماشاگر و زنجیره بی پایان قتل‌ها در نمایشنامه مکبث می تواند زندگی کابوسوار در کشورهای استبدادی را بر صحنه بازآفرینی کند. از منظر کات در مایه‌های آثار شکسپیر چون تردید، دلهوره، استراب، خشونت، استبداد، ستم و طغیان در برابر ستم، حکومت مبتنی بر ارعاب و ترس، جنگ و ویرانی با دوران معاصر بیگانه نیستند. کات به گفته خود کتاب شکسپیر معاصر ما را نه برای تماشاگری که با دیدن نمایش‌های شکسپیر در اوهام رمانتیک غرق می‌شود، که برای کسانی نوشته است که حداقل یک بار در زندگی خود با هجوم پلیس به خانه خود در نیمه های شب از خواب بیدار و بازداشت شده و فاجعه های هولناکی چون جنگ، اشغال، خشونت و استبداد را تجربه کردند. به گفته کات خشونت و ستم در جهان شکسپیر و جهان معاصر همگان را به بند کشیده و سرباز زدن از پذیرش قواعد مسلط بر این بازی شوم تنها راه گریز از این جهان ناانسانی است. از نگاه کات در نمایش‌های شکسپیر عاشقان، تبعیدیان و قهرمانان ستم دیده‌ای که بر ستم می‌شورند، یا شخصیتی چون دلقک نمایشنامه لیرشا که با خرد تلخندیش، ذهن کنایه پرداز و زبان گزنده قواعد موقعیت ناانسانی را به مسکه می‌کشد، از بند جبر موقعیت رها می‌شوند و کتاب شکسپیر معاصر ما با تحلیل اجراهای معاصر شده آثار شکسپیر معنا و اهمیت شخصیت‌هایی از این دست را نیز برای مخاطبان معاصر تبیین می‌کند.
خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یکی پس از دیگری به آگاهیتون رسید. وقت اون رسیده که بریم و سری بزنیم به دنیای موسیقی با علی ناظمی. علی صبحت بخیر.
سلام علیکم، صبحت بخیر. امیدوارم که شنبه رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی، در این آخر هفته‌ای که گذشت در نقاط مختلف ایران اجراهای بسیاری برگزار شد. شاید از نظر تعداد اجرا یکی از بی سابقه ترین هفته ها در موسیقی ایران بود، اما یک اجرا لغو شد که به نظر میرسه میتونست برای طرفداران موسیقی پاپ جذاب باشه. با این شروع کنیم.
کنسرت مشترک کامران رسولزاده و مراد ککیلی، خواننده ترکی، قرار بود برگزار بشه در تهران، ولی خبر رسید که این کنسرت لغو شده. اما برگزار کنندگان اینجوری دلیل لغو شدنش رو اعلام کردن، گفتن که همونطوری که پیش بینی می‌کردن کنسرت با استقبال بالای مخاطبان ایرانی و البته غیر ایرانیش قرار گرفته. اونها فکر می‌کردن اون فضایی که در نظر گرفته بودن با توجه به این استقبال بزرگ شاید جوابگو نباشه، برای همین اونو موکول کردن به آینده و قراره که به زودی این کنسرت برگزار بشه. مراد ککیلی خواننده ترکیه خیلی خواننده پرطرفداریه و اگه این اجرا برگزار بشه یک اجرا بی سابقه است در ایران، خصوصا این که پیشتر همچین اتفاقی نیفتاده.
موسیقی
علی، این ترانه‌ای که میشنویم اسمش چه هست؟
این ترانه یک ترانه هست که دو نفرشون کامران رسول‌زاده و مراد ککیلی با هم خوندن. اسم این ترانه هست همین امشب میمیرم، هم به زبان فارسی هم به زبان ترکی.
همین امشب از غصه ها میمیرم، انتقام خودم و از دوتامون بگیرم، دیگه از دست تو هم کاری بر نمیاد، باید آروم بگیرم.
دوشلرینده بیرم بیرم چابوتوم آوارانرم دوشلرینده.
و جایزه معتبر موسیقی پولار امسال به پول سایمون، خواننده آهنگساز و نوازنده کهنه‌کار آمریکایی داده شد. از این چه خبرهایی برامون داری؟
الهی، جایزه پولار جایزه معتبر بین‌المللیه و خیلی پرارزشه و خیلی از هنرمندا آرزوشونه که این جایزه رو بگیرن. معتبرترین جایزه‌ای که در کشور سوئد هر سال به دو تا هنرمند داده میشه. یک هنرمند رو از موسیقی پاپ یا موسیقی معاصر انتخاب میکنن و یک هنرمند رو از موسیقی کلاسیک انتخاب میکنن. این جایزه رو هم آکادمی سلطنتی سوئد اعطا میکنه، البته به این دلیل به هنرمندی اعطا میکنه که صاحب دستاوردی چشمی توی موسیقی باشه. از 23 سال پیش این جایزه داده میشه، البته مبتکرش مدیر گروه سوئدی ابا بوده. پیشتر از این هم به غیر از پول سایمون افرادی مثل پول مکارتنی، التون جان و باب دیلان این جایزه رو بردن. توی اعلامیه که آکادمی سلطنتی سوئد برای اعطای این جایزه نوشته بود و بعد اینکه از استعداد پول سایمون این هنرمند 71 ساله تمجید کرده بود، گفته بود که سایمون در این 50 ساله نه فقط پلی بر رودخانه‌های خروشان زده که پلی میان قاره ها زده و با موسیقیش قاره ها رو به هم پیوند زده. تو این اعلامیه اونها از عبارات شاعرانه بحث گرفته بود، در البته اشاره به آهنگ زیبای پول سایمون و گارفانکل داشتن که اسم این آهنگ هست پلی بر رودخانه‌های خروشان و البته اشاره هم داشتن به فعالیت چشمگیر این هنرمند در رابطه با بهره‌گیری از موسیقی ملل و موسیقی جهان. می‌دونیم که پول سایمون از دهه 80 و از 3 دهه پیش تلاش کرده موسیقی ملل از جمله موسیقی آفریقا رو به خدمت بگیره و اون رو با موسیقی غربی آمیخته کنه.
بعد نیز برای شنوندگانمون در مورد باب دیلان تعریف کنیم. وقتی که جایزه پولار رو برد، اون شب شاه و ملکه سوئد به افتخارش ضیافتی برپا کردن و تا پاسی از شب به انتظارش نشستن، اما باب دیلان هرگز در این ضیافت شام شرکت نکرد و بعضی ها معتقد بودن که علتش اینه که باب دیلان اصولا مخالف تشریفاته.
البته الهه، این کار بی سابقه نیست از باب دیلان. همه میدونن که این هنر 71 ساله بعضی اوقات دست به چنین کار میزنه، اما جالب اینجاست که پاسمن توی مهمونی شرکت کرد و اونجا اجرا هم کرد.
پس بریم بشنویم پلی بر رودخانه خروشان با صدای پول سایمون. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit room. Just a beer melon, beer melon. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you call me out, call me out. Vamos. آهنگ انتخابی دلی برای شنوندگان خوب ما در این روز شنبه چه هست؟
مثل همیشه به چارت ها یا جدول رده بندی موسیقی نگاه میکنم. برای امروز به جدول بهترین آلبوم های موسیقی آمریکا نگاه میکنم، چون که کری اندروود خواننده آمریکایی که 29 سالشه با آلبوم جدید خودش در همون هفته اولی که آلبومش بیرون داده رفته تو صدر جدول این رده بندی نشسته. پرفروش‌ترین آلبوم آمریکا رو به خودش تو این هفته پیش اختصاص داده. این خواننده 7 سالی که فعالیت میکنه، تو این مدت هم کلی جایزه مختلف گرفته، از جمله 5 جایزه گرمی. یکی از جایزه گرمیش برترین تک خونی در سبک کانتری تو سال گذشته بوده و سبک این خواننده یک سبک پاپ کانتری. به یک آهنگ از همین آلبوم جدیدش به نام Blown Away گوش بدیم.
ولی در فرصتی که شنوندگانمون به این ترانه گوش میکنن، من هم با تو تا نوبتی دیگه خداحافظی میکنم.
روزت خوش، الهی شنبه خیلی خوبی داشته باشی. همچنین روز خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
نوبت هم میرسه که به درد دل یک شنونده گلمند از صبحانه با خبر گوش کنیم که امیدواریم ما رو ببخشن.
سلام علیکم، خسته نباشید. من باتون قهر کرده بودم، میخواستم خدا وکیلی دیگه به تو زنگ نزنم، اما بازم دلم نمیاد. شما مثل بچه های منید. من 63 سال سن دارم، جشن تولدم بود، آهنگ تولدت مبارک برام پخش نکردید. دل شکستن خیلی بده، مگر آدمم عاشق باشه دیگه. البته خدای نخواسته نه که عاشق خلاف باشم، عاشق زن بچه‌م هم، عاشق دخترام هم، عاشق پسرام هم، عاشق مخصوصا همسرم هم که 42 سال ازدواج کردیم. توی این 42 سال 42 ثانی بینمون قهر آشتی نبوده. من به این زنم افتخار میکنم و خدا انشالله 120 سال عمرش بده. من عاشق زنم هم. گفتم این جشن تولدم بود، یه ترانه تولدت مبارک برام پخش کنید. خدایی هستم از اصلیوه. چرا دلی تیر مردم میشکنید عزیز دلم، پسرام، گلم، دخترم، مخصوصا خانم اله روان شد که من مثل دخترم دوست دارم. من برنامه صبح به صبح تا آخر برنامه صبح خیر صبحانه با خبر دارم گوش میکنم. گوش دارم پخش کنید صدام عزیزم. گلمون تو برم، انشالله که همیشه شاد و خرم باشید. خدا حافظ.
از هر برای فضایی بمانی، با شور و نشاط جوانی بمانی، گل باشی که در جمع یاران نشینی، در عالم به جز روز شادی نبینی.
تولدتون هزار بار مبارک. و نوبت میرسه به یک ترانه، دختر فراش باشی با صدای اسماعیل ستارزاده.
دریای چشم تو را کف در نظاره، آخ سیاهی چشم تو را کف در نظاره، سیه که عشق تو را بر سر نداره جون دل به همون سینه بلوری که تو داری، همون سینه بلوری که تو داری، غزال های کوه چل دختر نداره. عزیزم برگ بیدی برگ بیدی، از او چشمای سیاه دارم امیدی. اگر ترکت کنم از بی وفایی، اگر ترکت کنم از بی وفایی، بکش خنجر سرم از تن جدا کن، از تن جدا کن، دختر فراش باشی،
دختر فراش باشی،
با پیرهنای خش خشی،
دختر فراش باشی،
دشوه و ناز میفروشی،
دختر فراش باشی،
عاشقت میکشی یار عاشقت میکشی، عاشقت میکشی یار عاشقت میکشی. اگر تو لطفی می‌کردی چه می‌شد، اگر تو لطفی می‌کردی چه می‌شد، از اون حسن جمال کم نمی‌شد، کم نمی‌شد. اگر تو لطفی می‌کردی به عاشق، اگر تو لطفی می‌کردی به عاشق، به فردای قیامت گم نمی‌شد، یار گم نمی‌شد. دختر فراش باشی،
دختر فراش باشی،
با پیرهنای خش خشی،
دختر فراش باشی،
بشیوه و ناز میفروشی،
دختر فراش باشی،
عاشقت میکشی یار عاشقت میکشی، عاشقت میکشی یار عاشقت میکشی. اگر از در زنی ما از ما مایم، اگر از در زنی ما از ما مایم، اگر هر دم زنی ما هر شام آیم، هر شام آیم، دو پایم را ببازن وای تا بزانو، دو پایم را ببازن وای تا بزانو، به سینه خیز نیایم ما بی وفایم، ما بی وفایم. دختر فراش باشی،
دختر فراش باشی،
با پیرهنای خش خشی،
دختر فراش باشی،
عشوه و ناز میفروشی،
دختر فراش باشی،
عاشقت میکشی یار عاشقت میکشی، عاشقت میکشی.
دختر فراش باشی رو با صدای اسماعیل ستارزاده میشنیدید. نوشتن خانم روانشاد، مردم ما به این دروغ‌ها و چپاول بازی‌ها توسط مسئولان عادت دارن، بذارین راحت باشن. در ضمن روز مادر رو به همه مادران پاک ایران زمین تبریک میگم. قاسم از فاز 12 کنگان نوشتن لطفاً به همه مادران روزنامه نگاران در بند درود بفرستید. رضا. با درود به رادیو فردا، ای کاش آقای احمدی نژاد دروغ نمی گفت. محسن و مرجان از اصفهان. سلام، صبح بخیر به شما و همکارانتون. من یکی از شنونده های پر و پا قرص برنامه شما هستم. متشکرم از برنامتون. خواهش میکنم یک آهنگ از آهنگای قدیمی داریوش اقبالی به نام پرنده مهاجر رو بگذارید. مسعود از ریلوی مسجد سلیمان. و عزیزان، بازم تکرار میکنم، شماره پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-8741-50 603-8741-50 شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید. 2420-2211-2212 info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و منتظریم بی صبرانه پیامک ها، پیام ها و ایمیل های شما.